حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاد. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم دیگاره 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2.5 سال که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دوباره پرمندم
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه آوای قانون رو همین اک تقدیم حضورتون میکنیم. من مازیار قاسمی گودرزی هستم، اجرای این برنامه رو به عهده دارم و قرار است که با جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی، قاضی محترم بازنشستی دادگستری، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت بکنیم پیرامون موضوع نقض حریم خصوصی و افشای اسرار دیگری. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و پسندتون قرار بگیره و براتون مفید باشه. جناب دکتر اسلامی خدمتتون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون سلام عرض میکنم. در خدمتون هستم و امیدوارم که در سلسله مباحث امروز بتون انشاءالله برای شنوندگان عزیزمون بسیار مفید و راهگشا باشه.
انشاءالله انشاءالله. خب حالا یه توضیحات کلی و اولیه رو دوست داریم از زبان شما بشنویم. به هر حال وقتی در مورد نقض حریم خصوصی صحبت میکنیم یا افشای اسرار دیگران، این واژه ها خب نیاز به تعریف داره. اساسا حریم خصوصی چیه؟ ما به چی میگیم حریم خصوصی؟ که حالا این حریم اگر نقض شد، مثلا تابعات کیفری یا مثلا مسئولیت های جزایی یا مدنی ممکنه داشته باشه.
بله، فرش میکنم از کنم که بحث نقض حریم خصوصی خب همونتونه در فضای حقیقی مطرح شده و همونتونه در فضای مجازی مطرح باشه، که حالا ما امروز بیشتر بحثمون در بحث فضای مجازی هستش که جزء موضوعات مبتلا بهمون هستش. مباحث مربوط به نقض حریم خصوصی هم در ماده 16 و 17 و 18 قانون جهانی داره به مفصل به صحبت میکنه که شامل در واقع نقض اسرار خصوصی هستش و نقض مربوط به فیلم ها و تصاویر و در واقع عکسای دیگران میتونه باشه و هم از همه مهمتر مربوط به اسرار شغلی، اسرار حرفه‌ای، اسرار تجارتی و اسرار کاری و موضوعات متعددی که میتونه در این فضا مطرح باشه. و حریم خصوصی هم به هر حال به طور کلی به همه موضوعاتی اطلاق میشه که جنبه خصوصی افراد برمیگرده، مثل شغلشون، مثل خانوادهشون، همسرشون، فرزندانشون، تجارتشون، اقتصادشون، به امور مالیشون، به بحث ملکیتشون و هر چیزی که بخواد در واقع به بحث خصوصی افراد لطمه وارد بکنه، این مورد حساسیت و حمایت قانون گذاره. صرفا در کشور ما هم نیست، سابقه تاریخی موضوع هم که ما نگاه میکنیم ببینیم که همه کشورها در مورد این موضوع قانون گذاری کردن که این هم ملهم و گرفته شده از اصول اساسی حقوق بشری هستش که در اساسنامه سازمان ملل متحد هم پیش بینی شده و هم ریشه فکری داره، هم یک ریشه طبیعی داره و هم ریشه بین‌المللی داره و هم یک ریشه داخلی داره، کما اینکه خب از بعد اخلاقی و شرعی هم شدیداً مورد احترام و تکریم شارع مقدس اسلام هم هستش.
بله بسیار متشکرم. حالا اون چیزی که باعث اختلاف نظر میشه بحث این تعیین مصادیق حریم خصوصی است که اساساً این مصادیق رو ما چگونه باید تعریف کنیم؟ آیا در قوانین ما مصادیقی برای حریم خصوصی در نظر گرفته شدن؟ اینکه به صورت کلی به هر حال گفته شده که خب هیچ حق نداره اسرار دیگران رو فاش کنه، هیچ حق نداره وارد حریم خصوصی دیگران بشه، عکس و فیلم و اینها رو پخش بکنه. اما اینکه چه فیلمی، چه عکسی، چه سری حریم خصوصی است، چه محدوده حریم خصوصی هست، اینها و تعیین مصادیقش به نظر میرسه که مهم باشه، چون قطعاً دادگاه‌ها، دادسرها در برخورد با این مصادیق یا افراد اگر بخوان مثلا طرح دعوای رو انجام بدن نیاز دارن که آگاهی داشته باشن از تعیین مصادیق حریم خصوصی.
دقیقاً همینطوره. مسلماً بستگی به نوع مصداقش داره. اگر بخواد در بعد فیلم و عکس و تصاویر اونها باشه که هم در قانون جرم رایانه ما و هم در قانون سمعی بسری کاملا نسبت به این موضوع تاکید شده، اگر بحث حرفه‌ای و بحث تجارتی باشه که در قانون تجارت ما و همچنین در قانون تجارت الکترونیک بهش تاکید شده که در همینجا ما بزنیم نقض حقوق و مالکیت های معنوی رو ببینیم، بحث نقض اختراع هست، بحث نقض حقوق پیداوندگان نرم افزارها و فعالیت های تجارتی هست. لذا بسته به موضوعی که میتونه در واقع مطرح بشه من میتونم خدمت شما عرض بکنم که قانونگذار ما در تمامی شئون مورد نظر ما چه در زمینه تجارتی، حرفه‌ای، کاری، خانوادگی، شغلی و مسائل حالا خانوادگی که مطرح میشه همه رو مورد حمایت قرار داده و ما از این لحاظ میتونم بگم که مشکلی در بعد قانونگذاری نداریم.
بله. خب حالا خیلی ممنون میشم اگر مثلا با یک ذکر یک مثالهایی ملموستر، حالا با توجه به تجربه که حضرت عالی دارید و کتابهایی هم که در این زمینه حضرت عالی نوشتید، خب مسلط هم هستید به موضوع و از این منظر با ذکر مثالهایی اگر باشه که میتونیم مستاقی‌تر برای شنوندگان ارجمند این رو جا بندازیم بسیار بسیار ممنون میشم. که حالا مواردی هم اگر داشتید خیلی لطف میکنید. اینکه مثلا خب عکسی برای حریم خصوصی اگر حالا گرفته شد، آیا یه عکس خانوادگی میتونه یک عکسی برای تحت مصداق حریم خصوصی باشه؟ آیا مثلا اگر یا مثلا در بیرون از فضاهای در واقع حالا حریم‌های خصوصی، خارج از منزل، خارج از نمیدونم خودرو، باز محدودی حریم خصوصی است یا نه؟ منزل حریم خصوصی است یا نه؟ اگر حالا فیلمی، عکسی اینجا تهیه شد، افراد خودشون با رضایتشون یا نارضایتی داشته باشن، اینا هر کدوم قطعاً میتونه پیامدهای مختلفی داشته باشه.
دقیقاً همونطور. ببینید ما در مورد بحث نقض حریم خصوصی اصلی داریم که این از طبق حقوق بشری یکی موازن مهم حقوق بین‌الملل هم هستش. در اونجا تاکید میکنه، میگه در بحث مربوط به حریم خصوصی اشخاص اگر چیزی باشه که در معنا و منظر عموم مردم باشه ما اونو جزء حریم خصوصی نمیدونیم. مثلا اگر یک خانومی که داره رانندگی داره میکنه که بخواد مثلا بدون روسری باشه، یا مثلا یک شخصی که میخواد بیاد بدون روسری، بدون لباس و بدون حجاب بیاد، بخواد در مثلا توی آپارتمانش یا نمیدونم توی خیابان یه جایی که بخواد بیاد بره، نمیتونه بگه که آقا این نقض حریم خصوصی من، حریم خصوصی من محسوب میشه و شما چرا این حرفا رو میزنید. چون اصولا حریم خصوصی به جایی برمیگرده که در معنا منظر اشخاص نباشه. گوش میکنید؟
بله.
چون اصل بر اینه که وقتی که فرد در معنا و منظر همه قرار داره و همه اون رو دارن میبینن، اون نمیتونه مدعی حریم خصوصی بشه. مثل اینکه من بیام وسط شهر مثلا یه حرکاتی رو انجام بدم، نمیدونم گوشه‌خاری بکنم، لباس بدی بپوشم، رفتاری بدی انجام بدم، بعدن که کسی میاد بهش تذکر بده یا آقا این حریم خصوصی من. نه، ما باید یک مرز دقیق حریم خصوصی و حریم عمومی رو از همینجا باید تعیین کنیم که چیزی که در معنا و منظر عموم مردم هست حریم خصوصی تلقی نمیشه. ما الان خیلی سوالایی داریم که میبینیم که راهنمای رانندگی یا ارشاد یا چیزهای دیگه میان با اشخاصی که بدحجابی میکنن و طرز رانندگی مثلا توی ماشین ها میشینن و نمیدونم حالا توی خیابون میان میرن، بعد که بهشون تذکر میدن این حریم خصوصی رو بدن. این جز حریم خصوصی نیست چون این جز عمومی محسوب میشه. اما چیزهای حریم خصوصی برمی‌گرده به در واقع احوالات اشخاصی که دارم مثل همون فیلم ها و عکس‌های خصوصی که شما فرمودید. خب اون فیلم و عکس‌های خصوصی هستش که من برای خودم اومدم گرفتم، در که من همسرم هستم، فرزندانم هستم، که خب اینو من هیچ تمایلی ندارم که در فضای مجازی و یا در محیط عمومی منتشر بشه، چون اگر من تمایل داشتم که این اتفاق بیفته خودم رو منتشر میکردم یا خودم در واقع اعلام میکردم که این طوری هستش که دیگران هم میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن و یا داشته باشنش. لذا در موضوع از این قبیل که افراد میان بدون اجازه و بدون رضایت شخص دیگری میان فیلم‌ها و عکس‌ها و اسرار یه شخص دیگری رو فاش نیران میکنن، این دقیقا مصداق نزد حریم خصوصی داره و ملاک هم در اینجا رضایت شخصی هستش که فرد برای اون قائل هستش. چون وقتی که من رضایتی ندارم که از فیلم های من، عکس های من و محتوای من و مستعداتی که من دارم، حالا چیزهایی که تو فضای مجازی دارم می‌نویسم، استفاده نشه، اگر کسی بخواد به اون تعرض بیاد پیدا بیاد بکنه، اون جرم تلقی میشه.
درسته.
در واقع مثلا سرقت ادبی. الان ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای مجازی داریم وقت سرقت داده هاست. یعنی الان این داده ها و محتواها داره واقعا با یک سرعت زیادی بین تمام اکثر نقاط دنیا داره منتشر داره میشه، بدون اینکه صاحب اون اثر یا صاحب اون داده که حالا یه فیلم یا عکس یا یک محتوای علمی، یک محتوای در واقع پژوهشی، یک دانشیه که متأسفانه داره بهش تعرض داره میشه. خب اونجا طبیعیه که چون رضایت این شخص وجود نداره، ما اینو میتونیم به عنوان نبود در واقع محتوای خصوصیش در حریم خصوصیش مورد حمایتش قرار بدیم. لذات دومین رابطه ای که ما در این بحث در محاکم باش مواجه هستیم جستجو کردن رضایت شخصی فرده. و موضوع سوم که در ماده 18 قانون جرم رایانه‌ای هم بهش تلقی داده میکنه، اون بحث ضرر و زیانی هستش که به فرد وارد میشه. چون خیلی از اوقات هم فرد مدعی میشه که ضرر و زیانی وارد نشده و سعی میکنه که با این توجیه در واقع یک راه فراری رو برای خودش پیدا بیاد بکنه. لذا در این حیث هم قانونگذار داره از یک قانون استفاده میکنه که میگه عرفاً و یا نوعاً بخواد ضرر و زیانی وارد بشه. و طبعا کسی که مدعی میشه که به حریم خصوصیش، به علمش، به دانشش، به مسائل در واقع کاریش، به مسائل حرفه‌ایش، به اسرار خصوصیش مورد تعرض واقع شده، طبیعتا داره به اون بحث ضرر و زیان هم موضوع ثانوی هستش که مورد توجه مردم ما قرار میگیره. این ضرر و زیان حالا میتونه ضرر و زیان معنوی باشه، ضرر و زیان مادی باشه، ضرر و زیان اجتماعی باشه، ضرر و زیان خصوصی باشه، که قانونگذار در حال اون به مورد بررسی قرار میده، حمایت میکنه و نمیذاره که فردی که در مورد موضوعی رضایت نداشته رو بتونه به راحتی مورد حتمی حسیات واقع بشه.
حالا باز مواردی ما داریم در حالا عمل و افرادی که حالا مثلا شغلشون ایجاب میکنه که خب تجسس بکنن، حالا این تجسس نه به عنوان که بیان جاسوسی افراد رو بکنن، بالاخره جستجو بکنن، به یک سری اطلاعات دسترسی پیدا بکنن. فرض کنیم یک خبرنگار، یک گزارشگر، یا مثلا یک مقام قضایی که در مقام مثلا تحقیق یا بازپرس، دادیار یا ضابطین در واقع قضایی، مامورین مثلا انتظامی که حالا در مقام اجرای حکمشون یا تحقیقاتی که دارن انجام میدن دسترسی ممکنه داشته باشن به تلفن افراد، به پیامک های افراد، به اسناد افراد و اشخاص، یا بحث مثلا بیماری هایی که ممکنه افراد داشته باشن و نزد پزشک به حال این اسرار اونجا مطرح هست که آیا اینها مجاز هستن پخش بشن و نشون. این تقسیم بندی اینها رو ما چگونه بیایم در مورد صحبت بکنیم؟ اینجا که من خبرنگار هستم، گزارشگر هستم، میخوام برم در مورد یک موضوعی تخلفات اصلا هم فرض کنی یک فعالیت تجاری وارد کار تحقیقی بشم و گزارشی رو تهیه کنم و خبری تهیه کنم و در اختیار مردم قرار بدم، شغل من اینه. اما مثلا ممکنه که یک بازرگان، یک تاجری این رو بیاد بگه که آقا اینجون اسرار من رو شما اومدید فاش کردید. یا اگر حالا این اسرار ممکنه فرد واقعا مجرم باشه و ما میایم مثلا دلایل مجرمانه یک فرد رو منتشر میکنیم، خط قرمز و اون محدوده ما کجاست؟ تا کجا میتونیم وارد این حریم بشیم و کجا میتونیم نشیم؟
در اینجا قانون گذار از یه قیدی استفاده میکنه، حتی عنوانش بدون مجوز قانونی. یعنی در واقع این مجوز قانونی و جواز قانونی رو طبعا یا مقام قضایی داره میده و یا نهایتش برمیگرده به وضعیت خصوصی افراد. یعنی یک زمانی هستش که ما در معیار اولمون فرض این اعتقادی میگه که من اجازه ندادم یا رضایتی رو مطرح نکردم، ایشون بدون اجازه و رضایتی من داده نسبت به این موضوع بررسی میکنه که خب اون جای خودش رو داره. و طبعا در بحث نزد حریم خصوصی اولین گام که قاضی داره اون رو بررسی میاد میکنه اینا یا رضایتی از جانب فرد بوده یا خیر. جزا در این موضوع تو ما اصلا بحثی نداره. اما ضابطه دومی که ممکنه مطرح بشه اینه که غالبا پیش میاد که قانونگذار ما نه در ایران، حتی در کشورهای پیشرو در زمینه حقوق بشری مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل آمریکا، مثل کانادا، هلند، اتریش، حتی در کشورهای از این قبیل هم می‌بینیم که قانونگذار غالبا میاد یک سری مجوزهای قانونی رو به وزارت ما صادر میکنه که اونها بتونن برای این که بتونن برای نظم عمومی جامعه و به خاطر که بتونن اقتصاد رو مورد توجه داشته باشن، به خاطر که بتونن در مورد فعالیت‌های آموزشی علمی و پژوهشی که داره انجام میشه، در امور تجارتی که داره انجام میشه، بتونن بیان و یه بررسی‌هایی رو داشته باشن. این امر استثنائیه که در همه کشورهای دنیا هم پذیرفته شده. یعنی الان تازه ممکنه یه موضوعی بررسی بشه که امروز مثلا در بازی مثلا استقلال و پرسپولیس مثلا در استادیوم آزادی ممکنه یه بمب‌گذاری بشه. خب اینجا بحث نظر عمومی جون میلیون ها نفر مطرح گوش میکنید. اگر یک گزارش درسته که مثلا این کار داره در توسط فلان شبکه داره صورت میگیره، فلان شخص داره صورت میگیره یا فلان مجموعه داره صورت میگیره، طبیعیه که مرجع امنیتی ما و مرجع اطلاعاتی ما برای دفاع از حقوق اشخاص هایی که خدای نکرده جون اشخاص به ناحق گرفته نشده و حقوق اشخاص لطمه وارد نشده یه تحقیقات رو انجام بدن، اقداماتی رو انجام بدن، چه وسط رو بخوام مثلا شماره تلفنی انجام بدن دیگه. اینو ما دیگه نمیتونیم استقرار سم طلبی رو کنیم، گوش میکنید، یا نقض حریم خصوصی طلبی بیان بکنیم، چون در راستای وظایف حاکمیتی که اون هم باز مبنا و ریشش دفاع از حقوق شهروندان ما هستش، ممکنه که قضات ما با مجوز قانونی این امکان رو فراهم بکنه. به عنوان مثال الان در بحث بازرسی هایی هستش که از خودروها انجام میشه، گوش میکنید، یا بازرسی هایی هستش که از منازل انجام میشه. بله، بالبداه این نزد حریم خصوصی اجازه انجام میشه و بدون اجازه و رضایت فرد هم صورت نمیگیره. ولی اگر طلب واکنش نشون بده و بگه که من اجازه بازرسی نمیدم، اجازه نمیدم که شما وارد حریم خصوصی من بشید یا ماشینم رو مورد کنترل وارد سرقت بیاد بدید، اولین چیزی که فرد مطالبه میکنه میگه که آیا شما حکم قضایی دارید؟ آیا شما از مقام قضایی دستوری دارید؟ که طبعا اگر اون دستور مقام قضایی به عنوان یه امر استثنایی در اینجا لحاظ بشه، اون فضا پذیرفته میشه و الا هیچ شخصی حق نداره به بهانه اینکه بخواد حریم خصوصی اشخاص تجاوز بکنه مگر اینکه از مقام قضایی مجوز لازم داشته باشه.
یعنی در واقع به عنوان یک حکم کلی میگیم هیچ کسی حق ورود به حریم خصوصی اشخاص رو ندارد مگر به حکم قانون. و در واقع قانون هم آمده خط و قرمزهاش رو مشخص کرده.
در مرحله گفتی... اول گفته رضایت و بعد در مرحله دوم هم گفته با دستور مقام قضایی و با مجوزی که مقام قضایی میتونه.
دوست. حالا بازم یک مقدار حقوقی ترش هم بکنیم در مورد همین بخش. حالا شاید ما داریم در مورد بحث اشخاص صحبت میکنیم، اما گاهی وقتا میگیم که خب این مقام قضایی میتواند مجوز صادر بکند، اما باز مقدمه این مجوز برای مقام قضایی هم باید مبتنی بر یک اصولی باشد.
احسن، باید یک جرمی واقع باشه
یا ادله وجود داشته باشه.
احسن، مثلا شما حساب بکنید که گزارش میده که مثلا داعش جریان تروریستی امروز اومده در ساعت فلان میخواد مثلا مترو بازار تهران رو بمب‌گذاری بکنه. خب اینجا به هر حال قرار باید یک تدابیر شاید امنیتی اندیشه بشه که خدایی نکرده به افراد لطمه وارد نشه. خب حالا توی این فضا شاید اینا مجبور بشن که گاهن باید مثلا سایک اشخاص رو بگردن، مثلا نمیدونم ماشین اشخاص رو بگردن، وسایل خصوصیشون رو بگردن که تو اون ساعت اون گزارشی که دارن که قراره که مثلا این مترو منفجر بشه مثلا این تعدیل انجام بشه. بذار اینجا هم وزارت هم اگر دارن چنین دستوری داد اگر میخوان صادر بیان بکنن مبناش باز بحث امنیت عمومیه. لذا از یکی از مصادیقی که ما میتونیم اون مقدمه که شما فرمودید رو مطرح بکنیم که وزارت در چه مواردی مجاز هستن که میتونن در واقع اجازه نظر حریم خصوصی رو بدن و وارد بشن زمانی هستش که به امنیت عمومی لطمه وارد میشه.
خب همین جناب اسلامی همین اتفاقات که ممکنه مصداق امنیت عمومی نباشه. آره. من میرم شکایتی رو مطرح میکنم در دادگاه، درخواست میکنم پیامک های بین من آقای دکتر اسلامی رو بیارن مستند قرار بدن. مثلا ببینیم آقا خونه آقای دکتر اسلامی رو بیاید بازرسی بکنید. مثلا عرض میکنم امنیت عمومی مطرح نیست، جرم عمومی نمیخواد اتفاق بیفته.
من مواردم بازی دستور نمیده. شما الان در قانون
هندسی که بحث من همینه اینجاست. یا مثلا پیامک هایی که بین من و شما رد و بدل میشه، عکس ها و فایل هایی که بین من و شما رد و بدل، آیا من مجازم که این فایل ها و عکس های بین من و شما رو به عنوان مثلا حالا دلیل یا بیا مثلا فاش بکنم توی فضای مجازی منعکس بکنم، اسکرین شات بگیرم اینا رو پخش بکنم یا بیام به یک منتشر بکنم به هر کیفیتی، چه در روزنامه ها، نشریات، مثال عرض میکنم، یا بیام اینا رو در به عنوان ادله قرار بدم در دادگاه ها و دادسراها؟
ببینید این که مسلما جرم محسوب میشه. اگه مسائل خصوصی بین من و شما که وجود داره و شما بیایید در یک روابط زن و شوهری، در یک روابط فرندشیپ، در یک روابط کاری و یا حرفه‌ای و یا هر چیز دیگه بیایید اسرار و محتوا و پیامک‌ها و نمیدونم موضوعات رو بخواید در اختیار دیگران قرار بدید، که قطعا این فرد مجرم محسوب میشه و قطعا هم با مضافات برخورد خواهد کرد و قطعا مجازات خاص خودش رو داره. و مهمتر از همه هم در اینجایی که قاضی داره به موضوع داره رسه بگه در اون عدم رضایت و عدم اجازه و اذنی هستش که فرد داره. یعنی قاضی میاد از فرد شاکی سوال میکنه، میگه که خب آیا این محتوایی که در منتشر شده آیا شما اطلاع داشتید، آیا شما رضایت داشتید؟ میگه نه. لذا صرف این که عدم رضایت فرد کشف بشه و آشکار بشه مطمئن باشید که فرد مجرم شناخته میشه و به مجازات عملش میرسه. اما ما در مورد پرونده هایی که داریم در خصوص نقض حریم خصوصی که مثل فیلم ها و تصاویر ها و پیامک ها و عکس ها و اخلاق به شغل تجاری که هست، رکن تشکیل دهنده مجرم تمام تحقیقاتش رو به این سمت معطوف میکنه که رضایت و اجازه فرد وجود داشته یا نه. اگر وجود نداشته باشه که قطعا مجرمه و قطعا هم باهاش برخورد خواهد کرد. اون موضوعات این که ما اشاره کردیم یک سری در موارد استثنایی هست که اشکال من این رو با عنوان نکته خیلی مهم هم خدمت شهرانی دارم دید عرض کنم. با اونم اینی که امروز اگر در روابط کاری بین شما و یا در روابط خصوصی من شما هم مشکلی پیش بیاد و به قاضی مراجعه بکنید، یقین بدونید که قاضی هم پیامک‌ها رو نمیده و قاضی هم اون پیام و اون مستندات رو نمیده، مگر اینکه در واقع بخواد مثلا با بحث امنیت نوعین ها در واقع لطمه بخواد بیاد بزن. لذا بحث دفاع از حریم خصوصی اشخاص حتی توسط وزارت ما هم شد مورد احترام واقع شده و قانونگذار ما هم خواسته که قضات دادسرا و دادگاه ها هم به این موضوع پایبند باشند و به هر بهانه‌ای دستور کنترل و نظارت و استعلام پیامک و اینها رو ندن. شما الان یه مثال شایعی که من میذارم خدمت شما عرض بکنم تو این بحث اختلافات خانوادگیه، در شاید تا یه دعوایشون میشه یه اختلافاتی که بینشون پیش میاد آقای میاد میگه به شکایت میکنم یا آقا جون پیامکای این زن خانومم رو بگیرید یا خانومه میاد میگه پیامکای من در همسرم رو بگیرید، نمیدونم ایمیلش رو چک کنید، نمیدونم تلفنهاش رو چک کنید. غالبا گذار چنین رفتاری انجام میدن، مگر اینکه واقعا باید اون ملاحظه خیلی موضوع مهم و بسیار با اهمیتی باشه که بخوام ورود بکنم. لذا بحث تحریم خصوص بیره اشخاص توسط مراجع نظارتی یا اطلاعاتی و امنیتی و حتی قضایی هم شدیداً داره بهش پایبندی صورت میگیره و نظارت هم داره صورت داره میگیره. لذا ما باید تلاش بکنیم که در حریم خصوصی خودمون هم به اطرافیان خودمون و هم به خانواده خودمون بیاموزیم که بدون اجازه و بدون رضایت اشخاص اگر بخواد تعرضی داشته باشیم، حالا به هر زمینه‌ای که بخواد باشه، شدیداً قانون‌گذار اون فرض بزهکیده رو مورد حمایت داره.
خیلی خیلی متشکرم از جناب دکتر اسلامی عزیز، همچنان در خدمت جناب دکتر و شنوندگان عزیز و از من هستیم. موضوع حریم خصوصی و تجاوز به حریم خصوصی، افشا و انتشار اونها موضوع محوری گفتگوی من با جناب دکتر اسلامی است. دوستان و شنوندگان عزیز و از من، شما با برنامه آوای قانون همراه هستید از رادیو گفتگو 30035 در اختیار شما هست. پیامکاتون ارسال بفرمایید اگر سوال یا مطلبی باشه. بعضی از سوالاتی که من مطرح میکنم در واقع سوالاتیش که از طرف شنوندگان عجمن به دست ما میرسه و اگر نظر، سوال یا پیشنهاد داشتید حتما با ما در میون بگذارید. تکرار این برنامه رو هم میتونید از آرشیو سایت ایران صدا دریافت بکنید و بتونید دوباره اون رو بشنوید. با ما همراه باشید، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آوای قانون. خب جناب دکتر اسلامی عزیز، مجددا هم سلام میکنم، تشکر میکنم از حضرت عالی. گاهی وقتا محتوایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم در یک حریم خصوصی، ممکنه خود محتوا جرم باشه. مثلا یکی داره شرب خمر میکنه، مثلا حالا این فیلمی هست، یا دیگری داره سرقتی میکنه، جرم مرتکب شده، یا پیامی که ارسال می شود پیام توهین‌آمیزی است، حالا چه به صورت متنی، چه به صورت فایل تصویری، چه به صورت فایل صوتی، یا مواردی از این قبیل، یا مثلا پزشکی که ما میگیم آقا شما اسرار بیمارت رو حق نداری فاش بکنی، خودش مرتکب جرم شده، مثلا سقط جنین غیرقانونی انجام داده. در این موارد اگر این محتواها فاش بشه، آیا اینها هم میتواند تجاوز به حریم خصوصی باشد؟ آیا اینها هم عنوان مجرمانه دارند؟ آیا این هم قابل تعقیب کیفری هست یا نیست؟
یعنی این که اگر این فردی در حال سرقت هستش، در حال شنفهم هستش، در حال راهبندی هستش، یا مثلا پزشکی که الان در مورد سوال شما فرمودید که بخواد در واقع باعث حدک حسیتش بشه، چون به هر حال درستی به فرده مشروب میخوره، یا مثلا درسته که حالا مرتکب جرم شده، ولی خب به یک نحوی هم اگر بخواهیم نگاه بیان بکنیم، انتشار این محتوا داره باعث حدک حسیت اون شخص هم محسوب میشه. در واقع در مورد این موضوع متاسفانه در قانون ما تصریح وجود نداره که آیا خود اون مجرمه هم میتواند در واقع به دادگاه مراجعه بکنه و بگه که آقا جون من مثلا چرا این سایت اومده این کار رو کرده، من به آبروی من و به حیثیت من لطمه باید زده یا نه. در مورد این موضوع متاسفانه تصریح وجود نداره و لذا به عمومات مراجعه میشه که این هم بسته به موضوع. ما میبینیم که بازار رفتارها و در واقع رویه های متفاوتی دارد. لذا بحث قضات و حقوقدان ها اعتقادشون این هستش که چون این فرد خودش مجرم هست، لذا مورد حمایت نیست، چون استدلالشون برای اینه که قانون‌گذار ما از افرادی و از اشخاصی حمایت میکنه که اونها مرتکب جرمی نشدن و یک رفتار صحیحی رو داشتن ادامه میدادن که مورد تعرض واقع شدن. لذا شخصی که جرمی رو مرتکب میشه و یا مجرم هست، این اصلا نمیتونه مورد حمایت ما قرار بگیره. این بحث هم الان مطرح هستش در بین حقوقدانان ما که ما در مورد اینکه اگر مجرمینی هم ازشون تصاویری پخش بشه و یا منتشر بشه، آیا میتونه مورد حمایت قرار بگیرن یا خیر. خیلی ها اعتقاد دارن که نه، نمیشه، چون اینها خودشون مرتکب جرم شدن و چتر حمایت قانونگذار و گستره حمایت قانونی در مورد افرادی که مرتکب جرم میشن نیست. اما ایده از حقوقدان هم اعتقاد دارن که این فرق نمی کنه، حالا این مجرم هست یا مجرم نیست، و در هر صورت این باعث خطی حیثیت این فرد شده و اون سایت و یا اون در واقع منبع خبری حق نداشته چه مطلبی رو و چه خبری رو و چه تصاویری رو منتشر بیاد بکنه، لذا
به نظر میرسه اینجا قضاتی که این نظر رو دارن در حد اقل باشن، یعنی به نظر میرسه اکثریت هم قضات هم جامعه هم افکار عمومی هم عدالت حکم میکنه که وقتی جرمی صورت میگیرد